سخنرانی استاد پناهیان با موضوع ولایت‌مداری و اخلاق، تهران، حسینیه آیت الله حقشناس، رمضان 96. جلسه سوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی.
احساس خوب معنوی ترکیبی از حالتهای روحی مختلفه که خیلی خوبه ما اونها رو دقیق بشناسیم. احساس خوب معنوی یکی از عناصرش احساس فروتنی و تواضع نسبت به پروردگاره، یکی از عناصرش احساس وابستگی به پروردگار عالمه و حس پناهجویی. و حدی که انسان یه مقداری از ذکر خدا فاصله بگیره احساس بیپناهی کنه. احساس خوب معنوی یکی از عناصرش محبت به پروردگاره و علاقه ای که انسان ته دل خودش به خدا احساس بکنه. درباره اولین احساس خوب معنوی که به عنوان مثال عرض کردم، مثل تواضع نسبت به پروردگار، میدونید ائمه هدا علیهم السلام، امام جواد فی المثل علیه السلام یا امام هادی علیه السلام دور از پدر گرامیشون بودن، پدر به شهادت رسیدن، بعد حضرت بلا فاصله فرمودن پدرم به شهادت رسیده، کسی اونجا بوده زیاد آگاه از مقوله علم امامت انگار نباشه، گفت از کجا فهمیدید پدر شما به شهادت رسیدن؟ فرمود چون بعد از پدرم من امام شدم، حس امامت رو درک کردم، فهمیدم پدرم به شهادت رسیده. گفتن حس امامت رو شما چجوری درک میکنی؟ فرمود یه تواضع شدیدی تو دلم میاد که دیگه قبل از اون سابقه نداشته، من از اینجا میفهمم امام شدم. ببین احساس خوش معنوی، مقرب شدن به خدا، نورانی تر شدن، اقتضائش اون تواضع شدیدی است که یک بار انسان در دل خودش پیدا میکنه. یا همینطور دیگر علایق معنوی، اینها مجموعه ای از احساسات متنوعی هستند که احساس خوب معنوی رو در انسان شکل میدن، ولی اصلی ترین احساس خوب معنوی کدومه؟ اصلی ترین احساس خوب معنوی که دلیلی است بر صداقت بقیه احساسهای خوب معنوی، اصلی ترین احساس خوب معنوی کدومه که بالاترین لذت رو از معنویت به کام انسان می نشونه؟ اصلی ترین احساس خوب معنوی که ما رو بیش از هر چیزی به خدا مقرب میکنه و موجب خوشحالی خدا میشه چیه؟ اصلی ترین احساس خوب معنوی نداشتن حس حسادت نسبت به ولی خدا، و بلکه برخورداری از یک تواضع بسیار عمیق و یک محبت بسیار شدید نسبت به ولی خداست. چرا؟ حالا در مورد حسادت باید صحبت کرد، در مورد حسی که هر کسی نسبت به ولی خدا میتونه داشته باشه و نباید داشته باشه، یا داره یا کمشو داره یا زیادشو داره، اونو باید صحبت کرد. ولی شما بسیاری از این احساسات خوب معنوی از قبیل تواضع، خشیت، پناهجویی، محبت به خدا، اینها به طور طبیعی تو انسان هست، اینها به طور طبیعی در بسیاری از موجودات دیگه هم هست. یسبح له ما فی السماوات و ما فی الارض، ارزشی در انسان تولید نشده اگر اندکی از هر یک از این احساسات معنوی در دل ما باشه. اما انسان است و موضوعی به نام امتحان، انسان است و موضوعی به نام آزمایش الهی، تکامل یابی، از چالش های نفسانی عبور کردن، از وسوسه های ابلیس رها شدن. انسان یه موجود پویاست، یک موجود قابل تغییره، یک موجود غریزی نیست که تمام کارهاشو مثل زنبور اثر از رو غریزه انجام بده. اصلی ترین نقطه ای که در وجود انسان علامت این است که این انسان یک قدم در معنویت جلو آمده است، یک قدم از صفای باطن برخوردار شده است، یک قدم از خودخواهی فاصله گرفته است، یک قدم به سوی لطافت روح، عاشقی، معنویت قدم برداشته است، احساس خوبی است که نسبت به ولی خدا پیدا میکنه. نسبت به ولی خدا وقتی یک حس خوب پیدا کرد، تازه معلوم میشه که اون گل اولیه فطری الهی و معنویش داره گل میکنه، بذری که درش کاشته شده داره جوانه میزنه، داره یه اتفاق خوب توش میفته. محبت خدا اصله، خشیت از خدا اصله، ولی مقدار طبیعی این احساسات نسبت به پروردگار، مقدار اندک و فطری این احساسات به خدا اصلا هنر نیست در دل هر کسی باشه. خود خداوند متعال در قرآن فرمود اگر کشتی شما طوفان زده بشه دستت به جایی بند نباشه، به همون خدایی مراجعه میکنی با تواضع التماس که در ته دلت گواهی بهش میده. این که طبیعیه. آقا اسم ما رو تو تیم ملی بنویسید، چطور، چه امتیازی دارید؟ ما راه میریم. خب همه راه میرن، نه دیگه، خب راه میریم دیگه، میتونیم تو مسابقات شرکت کنیم. آخه مسابقات امتیازات ویژه‌ای میخواد، هر کی راه بره که تو مسابقه راش نمیدن که. نه ما نفس میکشیم. خب همه الحمدلله نفس میکشن غیر از اموات و اینا، ولی باید نفست خیلی زیاد باشه تا ورزشکار بشی. میخوان بگن شما جزء ورزشکارایی، یه ذره نفس بیشتر داشته باشی بالاخره یه چیزی. آخه معنویت وقتی در انسان از نقطه اکتساب بخواد شروع بشه، نه اون بخش فطری، کجا خودشو نشون میده؟ در احترام به ولی خدا. احترام به ولی خدا هم یه مانع بسیار جدی داره، چون ما انسانیم دیگه، به نام حسادت. بحث ما تحت عنوان ولایت مداری و اخلاق، دیشب هم یه تقسیمی رو مطرح کردیم. ولایت رو بعد از چند جهت نگاه کرد، از جهت اعتقاد، از جهت عرفانی، از جهت اخلاقی، از جهت عقلانی. فعلا ما اون ارتباط اخلاق و ولایت مداری رو میخوایم بهش توجه کنیم. والا به خدا یکی از اساسی ترین موضوعات حیات بشره. بود و نبود حسادت نسبت به ولی خدا داستان ابلیس بر اون مبناست، داستان حابیل و قابیل بر اون مبناست، داستان مخالفت با همه انبیا بر اون مبناست، داستان مخالفت با پیغمبر بر اون مبناست، داستان مخالفت با امیرالمومنین بر اون مبناست، داستان پشت پرده غیبت بودن آقا امام زمان علیه السلام بر اون مبناست. اشتباهی بعضی های چیزهای دیگه میگن، میگن منافعشون در خطره اگر آقا امام زمان بیاد، به این دلیل مخالفت میکنن با ولی خدا. این خب اشتباهیه، حرف دقیقی نیست، حرف دقیق خدا زده. داستان سر حسادته. در نامه‌ای به معاویه امیر المؤمنین علی علیه السلام می‌فرماید داستان تومن سر حسادت، همون حسادتی که آزمایش اصلی بشر از اول تا الان بوده. بعد چجور این زمان امام زمان یه دفعه قطع شد، دیگه الان ما یه چیزای دیگه باید بحث کنیم؟ الان مسائل فرق کرده، استکبار جهانی با ملت ما درگیره به خاطر نفت. چرا دقیق صحبت نکنیم؟ دو تا روایت و آیه قرآن برای شما میخونم تا ببینید که حسادت کماکان چالش اصلی حیات بشره و معنویت یعنی عبور از این حسادت. در شبهای قدر و بعد از شبهای قدر نمیدونم چقدر برسیم به این بحث، ولی بعد از شبهای قدر باز این بحث رو با تعنی انشاءالله کمی ادامه بدیم. حسادت عامل درگیری کفار و مؤمنینه. اصلا مؤمنین و کفار چی کار دارن با هم؟ مؤمنین که با کفار کاری ندارن. لکم دینکم ولی دین، تو برو سراغ دین خودت، من میرم سراغ دین خودم. این کافرها هستن که معمولا با مؤمنین کار دارن، میخوان آتیش بزنن مؤمنین رو. برای چی؟ مرض دارن مگه؟ به روانشناسی قرآن مراجعه کنیم. آقا شما با کافرها کار نداشته باشی، اونا هم کاری با شما ندارن. عزیز من خواهش میکنم یه کمی هم قرآن رو لحاظ کنیم دیگه. دیدی قرآن میخونن همه میگن صدق الله العلی العظیم، خدا راست میگه. ود کثیر من اهل الكتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا. کافران دوست دارن، خیلی از اهل کتاب دوست دارن شما رو از ایمانتون برگردونن کافرتون کنن. چه اصراری داری تو منو کافر کنی؟ حسدن من عند انفسهم. کسی مؤمن میشه کفار حسادت میکنه. اه خودشو با من چی کار داری؟ تو چی کار با من داری؟ برو تو با کارت. نمیتونه. بعد بقیه چیزها رو بهونه میکنه. تخم حسادت رو ملخ نخورده. برای اینکه ببینید ملخ نیومده. آخه ملخ های جایی حمله میکنن، میگن چی محصولات رو خوردن و بین رفت. بعد خیلی که حمله بکنن میگن تخمش هم خوردن، اون بذرایی که میریزن توی خاک، میگن دیگه هیچیش نمون دیگه. همچی مثلا حسادت رو که ملخ بذرش رو نخورده که، هست دیگه. حالا هست، در مورد این یه روایت براتون بخونم. آقا یه بحثی هم بکن آمادگی شب قدر. چشم، دارم همین کار میکنم. شما یه لحظه اجازه بفرمایید. پیامبر گرامی اسلام میفرماد کل بنی آدم حسود. همه آدم ها حسادت داره. تو روانشناسی هم ثابت شده از 3 سالگی این حسادت تو وجود انسان خودشو نشون میده. حالا فلسفه این حسادت چیه که باید باشه؟ فلسفه خوبی داره یا نه؟ داره. انشالله بعدن وقت بود با هم صحبت میکنیم در این باره. ریشه حسادت اگر نباشه، اصلا ما فرق بین خودمون و دیگری رو تشخیص نمیدیم. نمیتونیم بگیم من. اصلش چیز بدی نیست. تو همه آدم ها پایه این صفت هست. بعد میفرماد همه حسودن. باید چیکار کنن؟ لا یزر رو حاسدن حسدهو مالم یتکلم باللسان او یعمل بالید. حسود حسادتش بهش ضرر نمیزنه، انسان حسادتش بهش ضرر نمیزنه، مادامی که زبانشو یا رفتارشو بر طبق حسادت نچرخونه. باشه حسادت تو دلت جوشید، بهش بی‌اعتنا بشو، بذار خفه بشه. یه کاسه بذاری روی گل دیگه هوا نمیگیره چیه؟ آب میره. روی آتیش یک کاسه بذاری هوا نمیگیره، خاموش میشه. آتش حسادت رو یک کاسه بذار روش، صداش در نیاد. طبق حسادت هیچ حرفی نزن، طبق حسادت گوشه چشمت هم ابرو بالا پایین نکن، طبق حسادت اینجوری هم نکن. دیدی بعضی از سر حسادت هیچی نمیگن، فقط همچی که محسودش زمین میخوره میگه حتام شد، اکسیژن بهش رسوندی. طبق حسادت تیکه ننداز. در روایت هست طبق حسادت نصیحت نکن. آدم نسبت به یکی حسادتش میاد، بعد خودشو جمع میکنه، مثلا همکلاسیش موفق شده، رفته 20 گرفته، جایزه گرفته، چیکار کنم؟ هیچی دیگه. خب موفق شده، خوشحال باش. میام من خب یه کاری بکنم. چیکار؟ او تابلو میخوای فوش بدی؟ معلوم میشه که حسودی که. نه من با آدم با ادبی هم هستم. خب هیچی نگو دیگه. حسودیت اومده، ساکت باش. میگه نه. صبر کن. بابا خب من یه کاری باید بکنی الان. بعد یه دفعه بهش میگه ببین برو قدر خودتو بدونا. موفقیت رو سعی کن حفظش کن. بیا یه چیزی گفت. حالا من نمیخوام زیرا به نصیحت کردن رو بزنم، هر کی نصیحت کرد بگه این حسوده، ولی گاهی از سر حسادت دادم نصیحت میکنه. حسادت صفت بعضیا نیست، همه درگیره. هر مؤمنی ایمان میاره، کسی که ایمان نمیاره بهش حسادت میکنه. اگه دیدی یه عرق خوری میدونه تو مؤمنی بهت حسودی نمیکنه، بدون علکی داره عرق میخوره. زیاد آدم بدی نیست. بی خود میگه، حرف مفت میزنه، میگه من گناهکارم، غلط کرده، خیلی هم آدم خوبیه، شعور نداره، فلان فلان شده. یه چی بگیم؟ یه اگه کامل بگیم خوبه فوشش ندیم، میگم بیا عرق خورا رو دعویل گرفت. چالش اصلی سر چیه؟ سر حسادت. ایمان بیاری به حسادت میگه آقا آخه تو با من چیکار داری؟ من کاری ندارم با تو. میخواد نابودت کنه، میخواد نابودت کنه، باید مبارزه میکنه، به جنگت میاد. تاریخ اسلام رو فنی بخونید، فنی ها، به خدا هر ده دقیقه یه بار مطالعه داری میکنی، سوال برات ایجاد میشه کفار چرا میخواستن پیغمبر رو تیکه تیکه کنن؟ برای چی؟ سطحی نگاه نکنی، سطحی به نگاه کنی میگی پیامبر میخواست بر اونها ولایت پیدا کنه. ببین اونها خب خودشون حرفی نداشتن ایشون برشون ولایت پیدا کنه، گفتن کلید خانه کعبه رو میدیم به شما، شما هم سرپرست همه ما بشو، ما حرفی نداریم. خب پس چه مرگشون بود؟ ببین ایمان حسادت برانگیزه، متوجه چی میگم؟ ببخشید من این تعبیر به کار میبرم، میگم متوجه چی میگم، چون انسان خیلی دیر متوجه میشه یه همچین حقیقتی رو که تو آیه قرآنه، حسدن من عند انفسهم. تو مؤمن شدی دشمن پیدا میکنی. اونایی که دوست ندارن دشمن پیدا کنن، حسود پیدا کنن، حسود از سر ایمان پیدا کنن، مؤمن نشن. دوست داری منافقین و کفار؟ خدا تو قرآن یه جای دیگه میفرماد ایبتغون عندهم العزه، بیچاره تو اومدی مؤمن شدی دنبال این هستی که کفارم تو رو تحویل بگیرن. ول کن دیگه، اون دیگه تو رو آدم حساب نمی... آدم که چرا حساب میکنه؟ اون دیگه دست از دشمنیش با تو بر نمیداره. ولایت مداری و اخلاق، بله اگه حسادت بگذاره آدم ها ولایت مدار میشن. الان ما الان ما الان حسادت داریم؟ به میزان ایمانمون نه، به میزان کفری که تو گوشه و کنار دلمون قایم کرده باشیم بله. کیا میخوان برای شب قدر آماده بشن؟ اصل گوهر معنویت نبودن این حسادت نسبت به ولی خداست. اصلش به اینه، دل رو صیقل بده از ولایت نسبت به ولی خدا. خیلی سخت شرح این ماجرا. شما فکر میکنید من شوخی میکنم میگم اگه طرف گناهکار بود ولی حس خوبی نسبت به آدم خوبا داشت این گناهکاریش الکیه؟ نه، این شوخی نیست، این همون حرفیه که میفرماد گناهکارا که محب اهل بیتن اهل بیت شفاعت میکنن خدا میبخشه، این همون حرف هست. من دارم یه جور دیگه چاله میدونیشو عرض میکنم. چرا؟ چون یه علت فنی داره. علت فنیش چیه؟ اصل رزالت حسادت به خوباست، اصل شقاوت حسادت به خوباست. این بدبخت نداره اینو، برای چی ببرنش جهنم؟ یه اشتباه کرده پخ میکنن میترسه تموم میشه میره. کیا میخوان معطل نشن تو ماه رمضان؟ بزنن به خال، برن ته دلشون رو از حسادت صیقل بدن. چجوری بماند؟ ولی خواهش میکنم به خاطر حدیث شریف نبوی که فرمود همه درگیر این گرفتاری هستن، همه یه بار دیگه برن مرور بکنن. آقا من معتقدم به این که اهل بیت امامند و خوبند و اینو. ببین اعتقاد، ما بنا شد این جلسات اعتقادی بحث نکنیم، به اعتقادات شما هم احترام میگذاریم، اعتقادم ممکنه دستتو نگیره نجاتت نده، بله ببخشید، کما اینکه شمر ملعون هم رو سینه ابا عبدالله حسین یه دوره اعتقادات خودشو مرور کرد، امام حسین ازش پرسید، اونم همه اعتقاداتشو درست جواب داد، گفت میدونم تو فرمود میدونی من کیم، همون میدونم تو پسر پیغمبری، پیغمبر روز قیامت پدر منو در میاره، جد تو صاحب سرای محشره، همه کارا دست شماست. دیگه بیشتر از این دیگه، بهتر از این تو میخواستی من زیرا به اعتقاداتو بزنم یواشکی؟ به ابو جهل گفتن که یتیم عبدالله دعای پیغمبری کرده، گفت اون که دروغ نمیگه. خب دروغ نمیگه پس تو ایمان میاری؟ گفت نه، من حسودیم میاد، همه امتیازات مال قبیله ایناست، نمیتونم بپذیرم. از اعتقادی مشکل نداشت، گفت اون که دروغ نمیگه. حتی یه حرف دیگه هم بزنم که این حسینی پایه‌هاش خیلی محکمه، فکر کنم برای زلزله 8 ریشتری مقاوم باشه، ممکنه این حرف من 6 ریشتر زلزله ایجاد کنه ها، ولی استحکام اینجا بالاست، اون نام آقای حق شناس یه استحکامی داده به اینجا، 6 ریشتر زلزله ممکنه ایجاد بکنه توی هیئت ها این حرف. ابو جهل هم اعتقاد داشت، حالا من ایمان، کلمه ایمان رو استفاده نمی کنم، ایمان یه چیز دیگه است، اصلا چیز دیگه است، هم محبت داشت به پیغمبر، محبتش هم نجات نداد. تو اوج اون دعواها یه روز یواشکی پیغمبر رو یه جا تنهایی گیر آورد، بغلش گرفت، بوسید و مصافحه کرد و آخه جیگرم خنک شده، اومدن اینور بهش گفتن تو مصافحه کردی؟ گفت آره. گفتن چرا؟ گفت چون خیلی دوستش دارم، دوست داشتنیه این مرد، خیلی خوبیه. گفتم پس نبوتشو میپذیری؟ گفت نه، اون نمیتونم. اگه محبتت علامت نبود حسادتت باشه درسته، اگه محبتت علامت نبود حسادت نباشه، نمونه زیاد داریم، محبت داشتن اما دشمنی هم کردن، محبت داشتن یاری نکردن. اصلی ترین احساس معنوی چیه؟ احساساتی که نسبت به خداوند متعال داری، اونا که طبیعی عزیز من، زیاد هنر نکردی. انسان رو ساختن برای رشد، قدم برداشتی در مسیر رشد یا نه؟ خب قدم من با چی معلوم میشه؟ تواضع به خدا دارم، ترس از خدا دارم، پناهجویی نسبت به خدا دارم. خب حالا قشنگ سوال کردی دیگه. قدم معنوی تو به سوی خدا برداشتن به اینه که به ولیش آیا حسادت نداری؟ ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. آقا از کجا بفهمم این حسادت هست یا نه؟ حالا اونو بعدا چشم عرض میکنم انشالله تو جلسات دیگه، ولی شما فعلا رو این فکر کنید که حسادت نسبت به ولی خدا اصل ماجرای سیر و سلوک ماست. دیشب این حرف رو یه جور دیگه زدیم. اونایی که بهشون میگن عارف، به خدا معرفت دارن، اونا رو برو نگاه کن تو دلشون چه تواضع عجیب و غریبی، منهای هیچ حسادتی به ولی الله الاعظم دارن، به اولیاء خدا دارن، بعد میاد تو دامنه به مؤمنین دارن. آقا مگه ما حسودیم؟ پیامبر اکرم فرمود همه حسودن. حالا حاج آقا از کجا معلومه این حسادت اصلی ترین؟ ببخشید خدا نعوذ بالله زبانم لال، بیکار بودن. اصلی ترین قصه های طول عالم خلقت بشریت رو سر حسادت گذاشتن. چون یه دونه این قصه های اصلی دارید سر شهوت باشه، سر مال باشه، سر چیزهای دیگه باشه، حتی سر قدرت باشه. قدرت فرع حسادته، نمیتونه زیر بار موسی بره. فرعون تو قرآن فرمود گفت من نمیتونم اینو برتریشو به خودم بپذیرم، بعد بیام قدرتمو بدم بهش. مسئلش این بود، برتری موسی رو نمیتونست بپذیره. برتری این دوتا رو بپذیرم در حالی که و قومهما لنا عابدون. بحث برتری طلبی بود نه قدرت طلبی. هم از نظر روانشناسی حسادت پایه همه رذایله، هم از نظر اخلاقی حسادت صفت بسیار کلیدی است، هم از نظر تاریخی حسادت اصلی ترین علت ماجراهای تاریخی، اصلی ترین ماجراهای تاریخی حیات بشره. هم از نظر معنوی یه قصه بگم عرضم تمام. فقط همین ببینیمش دیگه، یه دعا کنیم ریشه کم بشه. آقا ما الان نمیدونیم یه وقت چقدر خدای نکرده حسادت تو دلمون هست. انشالله که با هم صحبت کنیم در این باره، خدا نطق ما رو باز بکنه، فهم ما رو باز بکنه، با یور باید اینا کمک کنیم با هم بفهمیم دیگه. من که از شما کمتر میفهمم این چیزا رو. یه دعا کنم یه قصه براتون بگم. خدایا یک ذره هم حسادت نسبت به اولیاء خودت در دلهای ما قرار نده. ادامه بدم دعا رو؟ چون دعات چند مرحله ایه یا همین بس بود؟ خوبه ادامه بدم. خدایا یک ذره هم تو دل ما حسادت نسبت به کسانی که اولیاء تو اونا رو دوست دارن قرار نده. خیلیه ها، یادم باشه فردا شب که شب قدره این دعا رو بکنم 30,000 برابر مستجاب بشه. پیامبر گرامی اسلام، از اینجا قصه رو شروع نکنم، از یه جای دیگه، امرؤ عاص خیلی آدم تیزی بود، تمام تیزیشو ضد دین استفاده کرد. یه پسری داشت، پسرش هم تیز بود، پسرش سعی میکرد زیاد مثل باباش ضد دین نباشه. پسرش همونی بود که پدرش باش مشورت کرد، گفت علی علیه السلام هست، معاویه هم هست، کدومشون رو کمک کنم؟ معاویه صدا زده. پسرش برگشت گفت اگه آخرت رو میخوای علی، دنیا رو میخوای معاویه. گفت خوب راه نمایی کردی، میرم سمت معاویه. بعدها خودش خیلی به نفع امیرالمومنین علیه معاویه حرف میزد. تو جنگ صفین رفت پیش باباش طرف معاویه، ولی میگه من شمشیر نزدم و تا آخر عمرش پشیمون بود چرا جلو علی علیه السلام ایستاده. میگن آدم حری بود، حرفشو درست میزد. میگن کج بشین درست حرف بزن، راست حرف بزن. ایشون یکی از این تیپ شخصیت هاست. جوونیاش خیلی اهل عبادت بود. ببینید رفقا، ماها که نیستیم، من که حالا نیستم، حالا شما نشد. میومد میگفت یا رسول الله من 3 روز یه بار باید قرآن ختم کنم. رسول خدا رو لازم نکرده، اینقدر فشار نیاره به خودت. یا اون یه ماه یه قرآن ختم، نه من وقت دارم، جوونم، میخوام مرور کنم، ثوابش رو جمع کنم. دروغم نمیگفت. رسول خدا آوردش تا 1 هفته. یه دعوای دیگه‌اش با رسول خدا سر روزه گرفتن بود. من میخوام هر روز روزه بگیرم. میگم هفته 2 روز میگیری بسه. نه من باید هر روز لااقل 1 روز در میون. اواخر عمر کور شده بود، میگفت کاش حرف پیغمبر رو گوش کرده بودم، هر روز روزه نگرفته بودم. آدمی بود سنگ تموم میذاشتا. بعد میگه من مینشستم تو نشسته بودم، یه پیرمردی، آهان رسول خدا فرمودن که الان یه پیرمردی میاد، این اهل بهشته. ما نگاه میکردیم خدای کیه این؟ یه دونیم یه پیرمردی اومد. ظاهراً چندین بار این قصه اتفاق میفته. این میره تو نخ این پیرمرده. این کیه که اهل بهشته؟ یه کمی نگاش میکنه و اینا، میره هیچ، ظاهرش مثل بقیه است. میره یه نقشه میکشه، میگه که من با بابام دعوام شده، میشه من 3 روز خونه شما بمونم؟ جا داری به ما بدی؟ پیرمرده میگه باش ببرم. 3 روز تو خونه این میمونده، کشیک میکشیده. این چی داره که رسول خدا هی میفرماد این اهل بهشته، این اهل بهشته؟ این کی مثلا کجاست؟ بعد از 3 روز میبینه نه عبادت درست حسابی، نه قرآن درست حسابی. درست حسابی یعنی به اندازه این که اصلا نه 24 ساعته هی روزه بگیره، آدم معمولیه. میاد از خونش بیاد بیرون، میگه ببین من راستش دقیق بهت نگفتم، دعوام نشده بود با بابام، توریه کردم، میخواستم ببینم شما چجور آدمی هستی، پیغمبر هی میفرماد شما اهل بهشتی، دیدم که بابا کار خاصی هم که نمی کنی، یه چیزی تو داری، من ندارم اونو، خیلی ها ندارن، چجور تو اهل بهشتی فقط؟ او من چه میدونم، لطف پیغمبر خداست. نه بگو ببینم، یکم احوالات خودت بگو. نشستم با هم صحبت کردم ببینن این چی داره کس دیگه نداره. رسید به اینجا، یه دفعه پیرمرد گفت من خدا هر کسی رو به هم برتری بده ناراحت نمیشم، این خیالم نیست، برتری هر کسی رو میپذیرم. پسر امراض میگه من رفتم، من بهش گفتم این یه دونه اون چیزی که من نمیتونم تحمل کنم. یعنی چه هر کسی با آدم برتری پیدا کنه؟ این نمیتونم من تحمل کنم. فهمیدم برای چی تو اهل بهشتی. یه امر پیچیده و پنهانه، باید از اعماق روحمون بکنیم بندازیم بیرون. رفقا من به شما مژده میدم، شما تا همین جاش پای مکتب اهل بیت، پای روزه، حالا سخنرانی بنده که مقدم است، پای روزه میاید. دعا هم خب، دعا هم خیلی خوبه، ولی پای روزه میای خیلی راهو طی کردی، یا یه قدم مونده بزنی بری جلو. شما روش کار کنید، بکنید برید، شما که دیگه اصلا بالم بهتون دادن، کافی این تواضعی که به ولی خدا فکر میکنی داری، کلن هم داری الحمدلله، اینو هرچه حقیقی تر و عمیق تر بکنی و با ثبات تر بکنی. اصل جایی که در قلب انسان نگاه میکنه، نگاه اول حضرت ولی از مولای ما میفته به اون، این چه جوریه؟ این قسمت قلبش میگین مریض و نبضش رو میگیرن، آقا میخواد یا مثلا اول چشمش رو نگاه میکنه بعد نبضش رو میگیره، یا نبضش رو میگیره چشمش رو نگاه میکنه. ما رو امام زمان ارواح الله الفدا بخواد نگاه کنه، اول حسادتش چطوره، چقدر از بین برده، چقدر دیگهش مونده. از زاویه اخلاق به ولایت مداری برس، که آیات قرآن اتفاقا بیشتر از این جهت به موضوع ولایت میپردازن. آیه قرآنش رو خوندم، ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. خب روزه بخونم. ببینید رفقا، روزه چی کار میکنه تو این وسط؟ ای خدای من، ای خدا، ای خدا، تو چی کار کردی؟ یه نقشه کشیده خدا برای ما. پس آقا این حسادتی که شما میگی باید خیلی مسئله مهمی باشه، پس چرا ما همه ایش کدوم نداریم؟ بالاخره قدم اولش رو لااقل نداریم در خونه اهل بیت، میبینی که اومدیم. اون نقشه‌ای که برای ما ریختن گرفته. صدا زد حسینم، من اگه بخوام دلهای اینها رو ببرم، میان برش، اون چیزی که راحت میکنه مظلومیت توه. یه دفعه حسودا و انودا رو هم دلهاشون رو نرم میکنه. حسینم میای یه قراری بذاریم، این نقش رو من به تو بدم. چی کار کردی خدایا؟ ما که راضی نیستیم، ولی چشم کوتاه میایم. باشه، این نقش رو به حسین دادی، دل ما رو ببره، عبور کنه از سنگ حسادت، اونو بشکنه، چشمه محبت از قلب ما جاری بشه. ولی خدایا به بچه های حسین رحم کن، بچه هاش دیگه به خاطر ما کتک نخورن. مگه ما چقدر سنگ دلیم؟ اگه میشنیدیم خود حسین فقط به شهادت رسیده، تسلیم میشدیم. حتما بچه کوچولوش هم باید سیلی بهش بزنن، گوشه خرابه بشینه. یعنی ما اینقدر موعظه نمیشنیدیم، درست نمیشدیم. حتما باید خواهرش هم تازیانه میزدن، چادرش خاکی میشد. حتما باید همه اتفاقا میافتاد. اصلی ترین چالش حیات بشر این حسادت است. ببین چجوری با یه نقشه ساده ای ولی پرهزینه اینو برای ما حلش کردن، یعنی حداقل مقدمش رو درست کردن. رضا میفرماد ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات. حسین باشه تو کشتی، همه رو سوار میکنه میبره. همه الان این کارو کرده دیگه. شما وقتی روزه های بچه های حسین علیه السلام رو میشنوی، اصلا حسادت رو میندازی دور. حسادت چیه؟ یه جمله ذکر مصیبت بکنم. لا اله الا الله. به خدا هر کی خدا بخواد هلاکش کنه، یه دفعه میره تو بحر بچه های ابا عبدالله الحسین. در این کلام امام زین العابدین آدم هلاک میشه، خدا شاهده. میفرمود امام زین العابدین تو راه هر موقع بچه ها میخواستن گریه کنن، با چوب نیزه به سر بچه ها میزدن. بچه ها حق نداشتن گریه کنن برای حسین. الا لعنة الله على القوم الضالين.
بیان معنوی نقطه آی آر.